Цахаманана, чи зможеш хвороні аурі?
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که با میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم عبدالواجد عادل ترتیب شده است. نخست توجه شما را جلب می دارم به مشروع اخبار از همکارم.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. وزیران خارجه 7 اقتصاد بزرگ جهان G7 گفتند که وضع مادیت فزاینده از سوی طالبان بر حقوق و آزادی های زنان و دختران افغانستان را جامعه جهانی بیشتر از پیش دور می سازد. وزیران خارجه این 7 کشور ایالات متحده، فرانسه، کانادا، آلمان، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا و رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه 22 ثور با نشر اعلامیه گفتند با این اقدامات طالبان خود را جامعه جهانی بیشتر منزوی می کنند. در این اعلامیه آمده است از طالبان می خواهیم که برای برداشتن محدودیت ها بر زنان و دختران اقدام فوری کنند. ما اعمال تدابیر سختگیرانه فزاینده را که توانمندی نصف جمعیت افغانستان را از مشارکت کامل برابر و پرمفهوم اجتماعی به شدت محدود می کند محکوم می کنیم. پلیس شهر کراچی پاکستان می گوید که انفجار بم در این شهر سبب کشته شدن 1 و زخمی شدن 12 نفر دیگر شد. مقامات گفتند که این انفجار حوالی 11 دیشب 22 ثور در ساحه صدر شهر کراچی با وقوع پیوست. تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که مواد انفجاری در یک موتورسایکل جابجا شده بود. سجاد خان یکی از مقامات محلی پلیس گفت که این موتورسایکل در نزدیکی یک زباله‌دانی پارک شده بود و تا اکنون هدف این بمب‌گذاری واضح نشده است. با آن هم او افزود که یک موتور محافظین ساحلی در میان سایر وسایلی است که در جریان این انفجار خسارمند شده است. پلیس گفته است که تنها قربانی این رویداد یک عابر بود. با گزارش روزنامه داون پاکستان، ندیم انجم رئیس آیسای این هفته 3 روز را در واشنگتن گذرانید و در اینجا با مقامات آمریکایی دیدار کرد. دو کشور هنوز جزئیات این مذاکرات را منتشر نکردند، اما گمان می رود که آنها بر نگرانی های امنیتی دو جانبه و وضعیت افغانستان متمرکز شده باشند. گفتگوهای امنیتی میان ایالات متحده و پاکستان در حال صورت گرفت که بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه جدید پاکستان به ایالات متحده سفر خواهد کرد. سفر بلاول پس از به قدرت رسیدن حکومت جدید در پاکستان و تحولات فوق‌العاده در روابط امریکا و پاکستان انجام خواهد شد. مقام ها در کیف می گویند که از تاریخ 24 ماه فوریه به این سو بیش از 560 تن از نیروهای گارد ملی اوکراین در اثر تهاجم نظامی روسیه در این کشور کشته شدند. اولکسی ناتوچی رئیس گارد ملی اوکراین گفت که در میان کشته شدگان نظامیان غند نیروهای خاص آزوف نیز شاملند که هنوز هم در فابریکه فولاد شهر ماریوپول با مقاومت ادامه می دهند. او گفت که 1697 نظامی دیگری نیروها زخمی شدند. مقامات اوکراینی در گذشته به ندرت در مورد تلفات وارده به نیروهای این کشور معلومات می دادند. وزارت دفاع روسیه نیز در مورد تلفات نظامی خیش معلومات ارائه نکرده است. در وسط ماه اپریل ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که در حدود 2500 تا 3000 نظامی اوکراینی در جنگ با روسیه جان باخته و در حدود 10000 نفر دیگر آنان زخمی شدند. در این حال یکی از نیروهای اوکراینی که در یک مجتمع عظیم فولاد در بندر ماریوپول واقع در جنوب شرق اوکراین در محاصره نیروهای روسیه است، از ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی و مالک اسپیس ایکس درخواست کرده است تا به تخلیه آنها از آن مجتمع کمک کند. بسیاری از غیر نظامیان هفته گذشته بر اساس توافق با روسیه توانستند از مجتمع فولاد در ماریوپول خارج شوند، اما هیچ توافقی با ماسکو برای خروج صدها مبارز اوکراینی که تعدادی از آنها پس از هفته ها بمباران زخمی شدند صورت نگرفته است. ماسک ثروتمندترین مرد جهان، مالک شرکت فضایی اسپیس ایکس و سازنده موترهای برقی تسلا است و قصد دارد تویتر را بخرد. به نوشته رویترز مقامات اوکراینی گفتند که حدود 1000 نیرو که با تهاجم روسیه مقابله کردند در بسیاری از تونل‌های زیرزمینی مجتمع فولاد حضور دارند که صدها نفر از آنها به شدت مجروح شدند و نیاز به تخلیه فوری دارند. این کارخانه زیر حملات شدید روسیه قرار دارد. تلفات وارده بر قوت‌های اوکراین در حال بیان می‌شود که کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید که این نهاد دریافته که نیروهای روسی و گروه‌های مسلح مرتبط آن مسئول اکثر تلفات غیر نظامیان در جنگ اوکراینند. میشل بچلیت گفته است اکثریت عظیم تلفات غیر نظامیان با استفاده از سلاح‌های انفجاری با شمول توپخانه سنگین، سیستم‌های متعدد پرتاب راکت، میزایل و حملات هوایی صورت گرفته است. حکومت فنلاند روز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور باید فوراً در پاسخ به حمله روسیه با اوکراین و کنار گذاشتن سیاست بی‌طرفی چندین دهه برای پیوستن به ناتو درخواست دهد. نمایندگان مجلس این کشور قرار است در روزهای آینده درباره این موضوع رأی‌گیری کنند. همانطوری که هنری ریجول از مرز روسیه و فنلاند گزارش می‌دهد، چنین اقدام پیامدهای بزرگی برای منطقه خواهد داشت. سویدن نیز در صدد پیوستن به ناتو است و این همه ناشی از حمله روسیه بر اوکراین پنداشته می شود. وزارت دفاع ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد بر اثر حمله راکتی از خاک سوریه به یک پوسته نظامی سرحدی 4 سرباز و غیر نظامی ترک زخمی شدند. بنابر بیانیه وزارت دفاع ترکیه، ارتش این کشور نیز در واکنش به این حمله راکتی موازی را در منطقه کوبانی در شمال سوریه هدف حملات خود قرار داده است. هر 5 نفر در منطقه کارکامش در ولایت گازی انتب برای مداوا به شفاخانه منتقل شدند. تا چند سال گذشته تبادل آتش میان ترکیه و سوریه ها به طور پراگنده رخ داده است. کوبانی تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه است که مهمترین همپیمان ائتلاف به رهبری ایالات متحده در جنگ علیه داعش در سوریه هستند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه 22 ثور مجموعه مرگ و میر ناشی از همگیری کووید 19 در این کشور را 1 میلیون نفر اعلام کرد و مجدداً از کانگرس خواست تا بودجه بیشتری برای کنترل این بیماری همگیر تصویب کند. بایدن در جریان سخنرانی در نشست مجازی جهانی کووید 19 گفت این همگیری تمام نشده است. امروز ما رویداد غم‌انگیز را اینجا در ایالات متحده رقم می‌زنیم. 1 میلیون مرگ ناشی از کووید هر یک خانواده، جامعه و یک ملت را رها کردند که برای همیشه به دلیل این ویروس متحول گردیده است. اداره بین‌المللی انرژی روز پنجشنبه اعلام کرد علی‌رغم کاهش تولید نفت در روسیه، جهان با کمبود شدید آن مواجه نخواهد شد. ارزیابی جدید برخلاف پیش‌بینی ماه مارچ اداره بین‌المللی انرژی مبنی بر شوک در عرضه جهانی نفت است. این اداره مستقر در پاریس در توزیع تغییر در پیش‌بینی‌اش اعلام کرد افزایش تولید در جاهای دیگر و نیز رشد کنتر تقاضا به دلیل قرنطینه جاری در چین سبب جلوگیری از کسر شدید نفت ناشی از تحریم‌های گسترده غرب علیه بخش انرژی روسیه خواهد شد. این بود اخبار این ساعت که شما آن را از رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. توماس نیکلسون نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید مسدود ماندن مکاتب برای دختران این شک و تردید را به بار آورده است که حکومت طالبان نمیخواهد صدای مردم افغانستان را بشنود. آقای نیکلسون افزود که این امر به رسمیت شناختن طالبان را از سوی جامعه جهانی دشوار ساخته است. شرح بیشتر اظهارات نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان را از ژیلا نوری میشنوید.
نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید مسدود ماندن مکاتب برای دختران در حکومت طالبان نشان میدهد که حکومت طالبان و مردم افغانستان گوش نمیدهند و برای جامعه جهانی خیلی دشوار است که آنها را به رسمیت بشناسند.
آنچه که به نظر می رسد حکومت به مردم خود گوش نمی کند. زنان از مدت هاست آنچه که می خواهند طرز پوشیدن لباس آنها نیست یا اینکه چطور خانواده خود را نان بدهند. آنها می خواهند دختران به مکتب بروند و مراقبت های صحی دسترسی داشته باشند و برای آنها فرصت کار داده شود.
تصمیم اخیر طالبان با واکنش های گسترده جامعه جهانی روبرو شده است. در این میان نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان می گوید تصمیم طالبان به خاطر اجازه ندادن دختران نوجوان به مکتب باعث ایجاد تردیدها در مورد طالبان شده است.
طالبان با وجودی که به افغانستان و جهان گفتند که مکاتب را باز می کنند، اما این کار را نکردند. آنها باعث ایجاد شک و تردید ما شدند و اینکه آنها در قبال عمل کردن به تعهداتشان و بودن یک همتای خوب برای ما چقدر قابل اعتماد هستند.
نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان سفر 5 روزه اش را در کابل خاتمه بخشید. او در ختم سفرش گفت در صورتی که طالبان دختران را اجازه رفتن به مکتب بدهند، یک تغییر فاحش در سیاست‌های آنها خواهد بود. و هرگاه این تصمیم با تضمین آزادی‌های مدنی و محافظت از اقلیت‌ها و حقوق زنان همراه باشد، در آن صورت به طالبان در زمینه‌ای به رسمی شناختن حکومتشان کمک خواهد کرد.
در بخش حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها، امنیت و سایر مسائل هنوز مشکلات وجود دارد، اما این اولین قدم مثبت و تغییر فاحش در سیاست‌های آنها در قبال آنچه که ما حال می‌بینیم که یک عقب‌گرایی در برخی مناطق است خواهد بود.
کشورهای غربی برای کمک به افغانستان تعهد نمودند و طالبان می‌خواهند تا به حقوق بشر به خصوص حق کار و تحصیل زنان احترام گذارند. نماینده اتحادیه اروپا هشدار داد که اتحادیه اروپا معتقد است که افغانستان با مقطع برگشت به عقب قرار گرفته است. طالبان با مسلط شدن به افغانستان شمار آزادی ها و حقوق زنان را که تا 20 سال گذشته رشد نموده بودند نادیده گرفتند و زنان را از حق تحصیل و کار محروم ساختند و حق اجتماعی سفر و رانندگی زنان را نیز محدود ساختند.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
جان بولتن، مشاور سابق امنیت ملی قصر سفید، میگوید طالبان عملیات پروپاگاندا را راه اندازی کرده، حقایق را پنهان میکنند و دروغ میگویند. آقای بولتن در مصاحبه با نجیب خلیل در رابطه با پیشروی های جبهه مقاومت ملی در افغانستان گفت آن جبهه از حمایت قابل ملاحظه‌ای در کانگرس برخوردار است. توجه کنید،
جبهه مقاومت ملی گزارش داده که در حال گسترش عملیات خود علیه طالبان است، اما طالبان آن را رد میکنند. نظر شما در مورد حرکت جبهه مقاومت در افغانستان چیست؟
طبق گزارش هایی که من دیدم، نشانه های بسیار خوب وجود دارد که در دره پنجشیر و سایر مناطق در شمال افغانستان ساحات وجود دارد که به طور قابل توجه از دست طالبان آزاد شده اند. مطمئنم شرایط تا حدود شکننده است، اما اینها نشانه های دلگرم کننده است و امیدوارم این تازه آغاز کار باشد. فکر می کنم این برای مخالفان طالبان بسیار مهم است که در مناطق مختلف کشور اراضی هایی را داشته باشند که طالبان آن جاها را کنترل نمی کنند. فکر می کنم شما با ساحات عملیاتی در داخل افغانستان نیاز دارید. فقط تلاش برای تاثیرگذاری از خارج از کشور کافی نیست. بنابراین می دانم که تا حد مایوس کننده است، اما حالا زمان برای حوصله و یافتن راه ها است. از منظر امریکا ما می توانیم با مقاومت در هنگام ورود به کشور برای تأمین منابع مادی، ارتباطات و موارد دیگر کمک کنیم که این اقدام می تواند به آنان در این روزهای اول کمک کند.
آقای سفیر، شما گفتین که ما می توانیم کمک کنیم، امریکا می تواند کمک کنه. به نظر شما آیا ایالات متحده باید از این جنبش حمایت کنند؟
کاملا. ببینید، من فکر می کنم اشتباهی که حکومت رئیس جمهور بایدن با خروج نیروها مرتکب شد مایه شرمساری امریکاست. برای ما یک اشتباه استراتژیک بود و برای مردم افغانستان یک فاجعه بود. ممکن است حکومت رئیس جمهور بایدن نخواهد این اعتراف را کند، اما من فکر میکنم در کانگرس چنان حمایت قوی برای کمک به مقاومت وجود دارد که شاید بتوان کار در آنجا انجام داد. همان طوری که گفتم، این چیزی است که باید به آن توجه کنید. وقتی میگویم دراز مدت، منظورم برای همیشه نیست، اما به این معنا هم نیست که فردا اتفاق بیفتد. یک روز رئیس جمهوری دیگری وجود خواهد داشت و این موضوع بحث واقعی در واشنگتن است. بنابراین فکر میکنم برای افرادی که در کانگرس از مقاومت حمایت میکنند نیز مهم است که ببینند که واقعا پیشرفت وجود دارد و جبهه مقاومت توانمندی خود را تقویت بخشیده است. آنان میخواهند مطمئن شوند و بگویند که ما پول را به دور نمیریزیم، بلکه امکانات واقعی وجود دارد. در حال حاضر کانگرس میلیاردها دلار برای اوکراین تصویب میکند. بنابراین بار بر بودجه وجود دارد و مهم است که روشن شود که در افغانستان نیز یک مقاومت واقعی وجود دارد. من مطمئنم اینجا در واشنگتن مردمی که با مقاومت در ارتباط هستند، مردمی که در افغانستان هستند، شهروندان افغان آمریکایی همگی میتوانند در اطلاع رسانی به کانگرس و مردم آمریکا به طور کلی در مورد آنچه در افغانستان اتفاق میافتد شرکت کنند. زیرا خبرنگاران غربی در آنجا وجود ندارند که بتوانند به طور مؤثر در خارج از کابل و یکی دو مکان دیگر گزارش دهند. آنان مطمئنن در مناطق در اطراف پنجشیر نیستند که مقاومت تحت تصرف در آورده است. بنابراین برای افرادی که در افغانستان نیستند مهم است که این اطلاعات را به تصمیم گیرندگان در واشنگتن برسانند.
آقای سفیر، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان اخیراً در مصاحبه با صدای امریکا نه تنها ادعای جبهه مقاومت ملی را تکذیب کرد، بلکه گفت که خبرنگاران رسانه‌های خبری بسیار برجسته بین المللی در آنجا هستند و می توانند ببینند و گزارش بدهند. نظر شما در این مورد چی است؟
این چیزی است که من از طالبان انتظار آن را داشتم. این یک عملیات تبلیغاتی است که آنان راه انداخته است و من فکر میکنم که هر چیزی که آنان میگویند باید با نظر شک و تردید نگریست. منظورم این است که حضور رسانه‌های جهانی در مناطقی که بتوانند مدت را سپری کنند و بدانند که چه اتفاق میافتد وجود ندارد. بنابراین من از طالبان انتظار دارم که همه چیز را انکار کنند. همان طوری که آنان چیزهای دیگر را در مورد شرایط داخل افغانستان انکار کرده اند و فکر میکنم وقتی این کار را انجام میدهند هیچ اعتباری ندارند.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این میتوانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه محوره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه محوره یاست دنبال کنید.
فدراسیون بین المللی ژورنالیستان گفته است که یک محکمه نظامی طالبان در ولایت هرات خالد قادری خبرنگار رادیو نوروز را که از ابدام ماه مارس بدین سو در زندان طالبان به سر می‌برد به 1 سال زندان محکوم کرده است. این فدراسیون روز پنجشنبه 12 ماه می با نشر اعلامیه گفت که این خبرنگار به اتهام جاسوسی به رسانه‌های خارجی و انتقاد از حکومت طالبان در شبکه‌های اجتماعی بازداشت و محاکمه شده است. با شرح بیشتر این گزارش از همکار محمد الله حمیدی توجه نمایید.
فدراسیون بین المللی ژورنالیستان گفته است که یک محکمه نظامی طالبان در ولایت هرات خالد قادری خبرنگار رادیو نوروز را با اتهام جاسوسی به رسانه‌های خارجی و انتقاد از حکومت طالبان در شبکه‌های اجتماعی بازداشت و به 1 سال زندان محکوم کرده است. این فدراسیون روز پنجشنبه با نشر اعلامیه گفت که آقای قادری به تاریخ 17 مارس امسال توسط اداره استخبارات طالبان بازداشت شد و تا اکنون در زندان به سر می‌برد. فدراسیون بین المللی ژورنالیستان توقیف و محاکمه خالد قادری توسط محکمه نظامی طالبان را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری وی از زندان می باشد. همیرا قادری خواهر خالد قادری در یک صحبت با صدای آمریکا خبر محکوم شدن برادرش را تایید کرد و چنین گفت:
خالد قادری شاعر و خبرنگار 17 مارس از خانه بیرون شد و دیگه به خانه برنگشت. خانواده 5 روز در هرات دنبالش گشتند و در نهایت متوجه شدند که استخبارات طالبان خالد دستگیر کردند. خالد بعد از گذراندن چند روز در امنیت ملی طالبان که خانواده نتانست با او هیچ ارتباط برقرار کنه به توقیف خانه سپرده شد. در توقیف خانه پدرم توانست او رو ببینه و خالد از توقیف خانه به محکمه نظامی طالبان دوباره سپرده شد. در محکمه نظامی طالبان خانواده حضور نداشتن روزی که حکم خالد خوانده شد و همچنین خالد وکیل نداشت. در این محکمه خالد به 1 سال زندان بدون حق استیناف خواهی محکوم شده و حکم خالد هم دقیقا توهین به سران و بزرگان امارت اسلامی بیان شده. خالد در فیسبوک چند پست فیسبوکی داشت که اعتراض کرده بود به شرایط و بعدها خودش هم پست های فیسبوکی خودش رو پاک کرده بود. منتها طالبان با استناد به اسکرین‌شات هایی که از فیسبوکش داشتن خالد به 1 سال زندان محکوم کردن و البته پدرم حالا در ملاقات هست با او، مرتب به دیدارش میره و ما حق دیدار داریم، اما به هر حال خالد حق استیناف خواهی نداره.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش بر توقیف و زندانی شدن خالد قادری میگوید که وی به دلیل داشتن جرایم جنایی توقیف شده است.
اول خو خبرنگار به جرم کدام خبرنگاری مفهم نبوده، بلکه جرم جنایی داشت که محکمه او را محکوم کرده، بله به زندان رفته. محکمه نظامی نه، محکمه عادی را محکوم کرده، محکمه ابتدایی هرات. دیگر موضوع تا حدی جنایی است و موضوع حقوقی است.
اخیراً انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان از افزایش توقف فعالیت‌های رسانه‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفت که در 8 ماه اخیر 287 رسانه در این کشور از نشرات باز مانده‌اند. این در حال است که اخیراً سازمان عفو بین المللی از افزایش سانسور در نشرات رسانه‌های افغانستان خبر داده و گفت که در حال حاضر کار خبرنگاری در این کشور در معرض تهدید قرار دارد.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
برای اولین بار در یک دهه اخیر برخی از مردم افغانستان قحطی را تجربه می کنند. بررسی های جدید نشان می دهد که 20,000 نفر مرحله پنجم عدم مسئولیت حاد غذایی را تجربه می کنند که شدیدترین سطح عدم مسئولیت غذایی پنداشته می شود. راه حل برای جلوگیری از افزایش این رقم در میان مردم افغانستان چیست و چه اقداماتی باید روی دست گرفته شود تا جلو بدتر شدن عدم مسئولیت غذایی گرفته شده بتواند؟ در این مورد من نسرین محمود عزیزی مصاحبه با دکتر دستگیر رضایی پژوهشگر امور اقتصادی انجام دادم که پیشکشتان می‌گردد. جناب دکتر رضایی، راه حل برای جلوگیری از افزایش این رقم در بین مردم افغانستان چی هست و چه اقداماتی باید روی دست گرفته شود تا جلو بدتر شدن عدم مسئولیت غذایی گرفته شده بتواند؟
خب واقعا مردم افغانستان دچار یک فاجعه بد هستن و تجربه عدم مسئولیت غذایی را سپری میکنن و این واقعا مایه نگرانی برای جامعه بین المللی و همین گونه برای مردم افغانستان است. راههایی که به نظر ما میتونه به این کمک بکنم، توزیع مؤثر یا اثر بخش کمک‌هایی است که از طرف جامعه بین‌المللی، از طرف سازمان ملل متحد به افغانستان فرستاده میشن و توزیع میشن. جایی که تجربه نشان داده این توزیع به شکل مؤثر صورت نگرفته و مستحقین نرسیده، یک عامل علی است. عامل دیگه دلیل این است که خود بلند رفتن قیمت ها در سطح جهانی و در سطح افغانستان باعث این شده که مردم دسترسی کمتر به مواد غذایی پیدا کنند. نبود کار در داخل کشور، قطع فعالیت های اقتصادی در کل باعث این شده که در مردم درآمد نداشته باشند و به این ترتیب اینا نتانند که امرار معیشت خود را تامین بکنند. و از طرف دیگر نبود ثبات سیاسی در افغانستان که مادر همگپاست، نبود یک حکومت مشروع که بتواند زمینه را برای جلوگیری از فرار سرمایه و گریز مردم و افزایش مهاجرتان و ریسم برای برگشت سرمایه هایی که در بیرون از مردم افغانستان و سرمایهشان به داخل و اتایی فرصت اگر مساعد نشه این روند ادامه پیدا می کنه.
با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی افغانستان و بیجا شدن مردم به خاطر فروپاشی اقتصادی، جامعه جهانی چه راهکار را می تانه که عملی بسازد تا طالبان را وادار سازد تا در زمینه فراهم کردن شغل به کارمندان پیشین تجدید نظر بکنند که مردم بتونن با امرار معاش غذای بهتر به دست بیارن؟
تا جایی که دیده میشه جامعه بین‌المللی هم که بنیاد تعاملشون با طالبا همون معاهداتی است که در دو هست صورت گرفتن بین طالبا و امریکا برون اساس است. بر اساس همون تعاملاتی که طالبا سپرده بودن مادار میسازن این را که باید برون تعاملات وفا بکنن. یکی از جمله این بود که با یک دولت با مشارکت همه بسازن و حضور همه اقشار جامعه را در امور دولت داریم که فراهم بسازن. کی کار صورت نگرفت نتارا کی کار صورت گرفتن نتارا کارمانده دولت از کار اخراج شد و به وضع افراد گروه خودشان که اونا نه تخصص دارن نه مسلک دارن و نمیتونن که از اونی مدیریت اداره دولت برن.
و در آخرین تحلیل اگر به این وضعیت توجه نشد و همین وضع ادامه پیدا بکنه پیامدهای از این چی خواهد بود؟
خب پیامدهایی که پیامد از این که تعمیق بحران است و بدتر شدن وضعیت است که نظر به امروز و این فاجعه است که وقت رسیدگی به این بسیار دشوار میشه نسبت به این که امروز آدم میتونه که گامهای رو در این مسیر برداره و هم ابزارها در اختیار کم منابع بین‌المللی هستند و هم در اختیار طالبان هست اگر اینا هر کدوم به مسئولیت های خود اینا عمل بکنه.
تشکر از وقتتان.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
و حکومت روسیه هشدار داده است که پیوستن فنلند به پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو بی پاسخ نخواهد ماند. حکومت فنلند روز پنجشنبه 12 ماه می از تصمیم این کشور برای پیوستن با ناتو خبر داد و گفت فنلند باید بدون تأخیر عضویت پیمان ناتو را کسب کند، ولی مسکو این تصمیم را خصمانه و یک تهدید واقعی برای روسیه خوانده است. جزئیات بیشتر از همکار ما سید عزیز رحمان.
حکومت فنلند میگوید که این کشور باید بدون تأخیر عضویت پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو را کسب کند. این تصمیم که تهاجم روسیه بر اوکراین باعث آن شده است یک تغییر بزرگ در پالیسی فنلند میباشد. ساولی نینیستا رئیس جمهور و سانا مارین صدر اعظم فنلند در یک اعلامیه مشترک گفتند که عضویت در ناتو باعث تقویت امنیت فنلند و برعکس آن خواهد شد.
اشتراک ما در ناتو بر ضد هیچ کسی نیست. ما می خواهیم که به یک طریق امنیت خود را به حد اکثر آن افزایش بدهیم، ولی با این کار کسی دیگری ضرر نمی کند. اگر فنلند امنیت خود را افزایش می دهد کاری نیست که دیگران نتوانند.
فنلند با داشتن 1300 کیلومتر مرز مشترک با روسیه و یک گذشته دشوار با مسکو پس از الحاق شبه جزیره کریمیا در سال 2014 با روسیه همکاری خود با ناتو را به گونه تدریجی افزایش داده است. ولی تا زمان تهاجم روسیه بر اوکراین این کشور به دلیل داشتن روابط دوستانه با مسکو از تصمیم برای پیوستن با ناتو خودداری کرده بود. روسیه تصمیم تازه فنلند را یک اقدام خصمانه خوانده که به گفته قصر کرملین یک تهدید واقعی برای روسیه محسوب می شود.
ما مکررن گفته ایم که گسترش ناتو و نزدیک شدن زیرساخت‌های نظامی این ائتلاف در کنار مرزهای ما جهان و مهمتر از همه قاره اروپا و منطقه آسیا اروپا را با ثبات‌تر و امن‌تر نمی‌سازد. این یک امر واضح است.
رهبران فنلند گفتند که تصمیم خود را پس از فرصت دادن به پارلمان و شهروندان آن کشور جهت غور بر این موضوع و مشوره با ناتو و سویدن اتخاذ کرده است. انتظار می رود که مقامات در سویدن نیز در آینده نزدیک بر تصمیم مشابه غور کنند. یانس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو در اواخر ماه اپریل از پیوستن هر دو کشور با این پیمان استقبال کرده و گفته بود که روند یک جا شدن آنها با ناتو سریع‌تر خواهد بود. قبل از حمله روسیه بر اوکراین، مقامات روسی نسبت به گسترش ناتو به مرزهای آن کشور ابراز ناخوشنیدی کرده و دولت اوکراین را به تلاش برای پیوستن به این سازمان متهم کرده بودند. ظاهرا جنگ روسیه در اوکراین به جای جلوگیری از گسترش ناتو باعث ترغیب کشورهای دیگر به تلاش برای کسب عضویت این سازمان شده است. ناتو که اکنون 30 عضو دارد، به تاریخ 4 اپریل سال 1949 میلادی در شهر واشنگتن دی سی امریکا بنیان گذاری شد. هدف اساسی این پیمان که 4 سال پس از پایان جنگ جهانی دوم ایجاد شد، دفاع جمعی از کشورهای عضو آن بوده است.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.